الرحمن الرحیم. بحث ما درباره بیع اصنام و صلبان صلیب و صنم، آیا جایزه یا جایز نیست؟ صحبت ما اونجا رسید. مرحوم علامه در تذکره فرموده بودند به قصد ماده اینها جایز است که کسی بفروشید و بهش بگید که من این بت را و صلیب را به قصد ماده اش که از نقره است یا از طلا یا از چوبه بهت میفروشم، اما به شرط اینکه ببری بشکنی هیئتش را به هم بزنی. و طرف هم ممنن یوثق به دیانته، به دیانت آن شما وثوق داشته باشید، علامه فرمود که عیب ندارد، میتونید بفروشید. و در تأیید علامه در اون سبزواری همچنین گفت، صاحب حدائق همچنین گفت، صاحب ریاض هم بلا مانه بلا بس خب اینا چنین گفتن همشون که به کسی بفروشید که مطمئن هستید که او خواهد شکست بطرا به نیت ماده اش فروختید. بعد امروز که مرحوم شیخ انصاری می فرماید لعل که ایشون میگه که انسان وثوق داشته باشد طرف خواهد شکست اذن نداره، لعل علتش این باشه که اگر طرف احیانا نشکست این عمل شما تقویت گناه می شود، یعنی بت را فروختید اطمینانم ندارد که این طرف بشکند، این یه وقت میبرد میفروشد یا به بت پرست میده که شما لچن من وجوه فساد را تقویت کردید. لعل علتش این علامه و دیگران چنین گفتند. لکن شیخ اشکال میکند، لکن فیه، در این تعلیلی که علت آورده شده عیبش اینه، اگر از این بابت فروختن باعث تقویت معصیت از این بابت، پس دیگه در خود این فروشنده واجب است قبل از اینکه یقبضه به او تحویل بده ان یکترها یا یکترها اونو بشکند، دیگه خودش بشکند. و بلکه واجب است فوراً، چون این ماده فساده، ماده فساد را وظیفه هر مکلف است که هرچه زودتر قلع کند، ریشکن کند، پس در خود این وظیفه است بشکند، نه اینکه این به دیگری بفروشد مورد وثوق باشد او خواهد شکست. اگر وجهش تقویت فساد باشد در خودش وظیفه است، دیگه این ساعت را به ساعت دیگر موکول نکند که میفروشن ببر و بشکن، ها یه وقت بور نشکن نمواب تقویت اگر باشه در خود او وزید هست. این فرمایش علامه و غیرهم بود، اینم اشکال شیخ انصاری بود، اما جامع المقاصد هم محقق کرکی هم یه هم شرطی را زده است، اونم تقریبا نزدیک به فرمایش علامه گفته که این صلیب و صنم را به قصد هیئت و ماده با هم اگر بفروشید ولو منفعت محلله نادره هم داشته باشه بی باطله، یعنی این صلیب را یه منفعت محلله هم دارد. صلیب را دیروز گفتم که یه وقت احیانا این میخواد بذاره پایه درست کنه، پلکان درست کنه، به وسیله هم بره پشت با، یه همچون منفعت نادر هم داشته باشه. مرحوم صاحب جامع المقاصد میفرماید لایسوس و دیو، دیش باطله. بعدا میفرماید که ولی اگر به قصد ماده باشد، هیئتش رو در نظر نگیرن، به قصد ماده باشد و باز شرط بکند به طرف، طرف اونو بشکند، ایشونم اینجا قریب به فرمایش علامه نظریشونی است که عیب نداشته باشد. دیگه فرمایش ایشون را هم به طوله نقل میکنه. در رابطه با فرمایش علامه شیخ انصاری اشکال کرد، اما نسبت به صاحب جامع المقاصد محقق ثانی اکتفا میکنه به نقل فرمایشیشون، رد میشه. این گفتاری بود در باره بیع سنم، صلیب و ما لا یقصد منه الا الفساد. دومی از این قبیل اشیا که ما لا یقصد منه الا الفساد، دیگری و دیگری را امروز متعرض می شویم، از جمله ادات و آلات قماره. چون از اینها هم لا یقصد منها الا الفساد، همون ادلهی که در اونجا گفته بودیم هم از نظر اون فقرات تحت العقول که دلیل آورده بودیم که بیع صلبان و صلیب ها جایز نیست، اون ادله در ادات قمارم هست. البته قمار که ما میگیم غلطه، اصلا لفظی قمار است اصلش. همون حرفی که اونجا گفته بودیم که اما اگر به قصد این ادات قمار که مادهش را در نظر بگیره، هیئتش را در نظر نگیره، بازم مجوز نمیشود در بیعش، مگر اینکه همون حرفی که اونجا شرط کند که ببر اون هیئت خاصه ادات قمار بودنش را به هم بزن و بعد ازش استفاده بکن. یجوز ام لا یجوز، باز اینجا متعرض اختلاف خواهیم شد. یکی از آن چیزهایی که باز لا یقصد منها الا الحرام، که بیعش و معاملاتش و نان خوردن از یک چنین خرید و فروش جایز نیست، آلات لهو است. آلات لهو چیه؟ مرحوم شیخ می‌فرماید اول باید ببینیم آلات لهو چیه و آیا ببینیم مطلق لهو حرامه. لهو آن چیزیست که اثر عقلی و شرعی به آن مرتب نشود. انشاءالله در درس‌های تحقیقی که یعنی درس خارج شرکت کردید و اونجا مشروحاً در اینجا بحث خواهد شد آیا هر کاری که اثر عقلی و شرعی ندارد اون لهوه و حرامه. اگر این چنین باشه یک بار ریشش بازی اینجوری میکنه، هی گره میزنه ریشش را که کراهت هم داره که انسان با ریش بازی کردن. هی یکی بود از رفقای اساتید ما، هی ما سر به سرش میذاشتیم شوخی میگه تو مدرسه آقای میمیشه هستی، هی این ریشه را گره میزن، باز میشد باز گره میزن، کراهت هم داره، مخصوصا در نماز خیلی کراهت داره. حالا ما بگیم که نه منهی نیست که اون کراهت، اگر کراهت داشته باشه روشنه، منهی نیست این کار را میکنه. یا یکی مثلا وقت میرسه مثلا این انگشت داره همچو فشار میده شرق، این انگشت هر پنج تا یه صدا میکنه، تو رخت خواب این ور میپیچه اون ور میپیچه. اینا یه کارهایی که نه فایده عقلی نه شرعی دیگه. اگر ما مطلق کاری که فایده عقلایی نداره و شرعی نداره اونها را تحریم کرده باشیم، همه اینها علل قاعده باید حرام باشه. اخه حرام باید باشه. این است که محدوده اینو یه خورده زیغتر کرده اند. نه لحظه هر چیزی که فایده عقلایی نداشته باشه، اولا بعضی خواستن به همه اینها، یکی از اساتید بود که خدا رحمت کند در خارجشون ما از مسئلهشون خیلی استفاده کردیم، ایشون از متبحرین هم بودا، خود امام درباره ایشون بله من خودم شنیدن که گفت شیخ المجتهدین بودن، ایشون چنین گفتن. بله اون مرحوم در درسش همه اینها رو درست میکرد، میگفت همه اینها فایده و قلعه داره، مثل حتی میگفت که چون خوابش نمیاد، دست راست خوابیده بود میپیچه دست چپ که این یه فایده است دیگه، فایده و قلعه دیگه، این انگشتاش اینجور میکنه یه آرامش پیدا میکنه دیگه، این یه فایده و قلعه، وقتی که با ریشش بازی میکنه یه حالت آرامش درش هست دیگه. ایشون خدا رحمت کنه این را درست میکرد، ولی قابل قابل قبول نبودین، درست نیست. اینا را فایده اوقلای نمیگن، یعنی نوع اوقلا براش فایده آن را گفته باشد. روی این حساب دایره این مطلب را کوتاه کردن و از لحو مومن ها باید لحو و لغو باید مومن ها اجتناب بکنن، گفتن که مصداق لحو عبارت است از تار، تنبور، مزامیر، اینجور چیزها را که لحو حرامه. یعنی اینها مصداق لحو است، تار و تنبور و ساز و آواز و اصلا که اینجور زدن و خوندن ها با اون وسایل. حالا اینجا میاییم آیتخار، چون در جلو هستی همچون چیزهایی، اونجا فرق بین لغو و لحو چیه خواهیم گفت، که گاهی مثل مسکین و فقیره که یه معنا دارن، از طرقا هر یکی اجتماع جداگانه دارن، از طرقا معنای واحد دارن. حالا خواهیم گفت چون الان متعرض بشم دیگه اونجا میبینید تکرار شد. مصداق لحو عبارت شد از اینها که گفته شد. حالا که لحو عبارت از اینهاست که عداتی که مخصوص لحو است، خرید و فروشش هم حرام است. یه نفر دکان مزمار فروشی باز کرده، طبل فروشی باز کرده، حالا شما نگی که بعضی این طبله ها اینها ظاهرن بعضی ها که اشکال میکنن کلن طبله ها قابل قبول نیست. بعضی هم میگن که طبله هایی که در عزاداری مثلا مجالس عزاداری اینها زده میشود، یا طبله هایی که در جنگ زده میشود برای تحریک و تحریک، اونا را استثناء کردن. الاخلاف. یکی از اون چیزهایی که لا یقصد من حل این منها الا الحرام و خرید و فروشش حرامه، اون دراهم مخشوشه است. یعنی اون درهم ها و دینار هایی که اونجا تقلب به خرج داده شده، تقلبی. این تقلبی یا در ماده شه یا در سکهش باشه. چرا؟ همون عدله ای که گفته بودم اینجا هم میاد، ولی اینجا یه مطلبی هست که بعضیا گفتن اگر یک درهم مغشوشه خودش مورد معامله شد، مغشوش در آمد، بعضیا گفتن که معامله از ریشه باطل نیست بلکه خیار عیب دارد، بعضیا گفتن خیار تدلیس دارد. هر دو تا را شیخ اشکال خواهد کرد. خیلی خلاصه و فشرده گفته شد. بیاید سراغ عبارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولعل تقید فی کلام العلامه، اونجایی که علامه قید زد گفت که شما صنم و صلیب را به کسی میتونید بفروشید که وثوق به او دارید خواهد شکست، که قید زد در کلام علامه بکون المشتری ممن یوسقو به دیانته، مشتری مورد وثوق باشه به دیانتش، لئلا یدخل فی باب المساعدت علی المحرم، تا داخل تحت این عنوان نباشد که عمل شما مساعدت و معاونت بر حرامه. فإن دفع ما یقصد منه المعصیه غالبا، در درستی که دفع آنچه که قصد می شود از آن معصیت اکثرن، مع عدم الوثوق بالمدفوع الی، شما اگر به اون طرف که آن را به او دفع می کنه بهش تحویل میدید وثوق به او نداشته باشید، تقویتون لوجه من وجوه المعاصی، یعنی این تقویتون خبر این نه فإن دفع ما یقصد تقویتون لوجه من وجوه المعاصی، تقویت است به یک وضع از وجوه معصیت ها، فیکون باطلا. خواهیم گفت الان میگیم دیگه. پس ایشون که گفت که وثوق داشته باشه به این جهت است، چون اگر وثوق نداشته باشه این تقویت معصیت میشود. کما فی روایت تحف العقول، چنانچه در اون روایت هم بود، لکن فیه، شیخ انصاری این اشکال را میکند، لکن فیه در این تقیید، یعنی اید در این تقیید، مضافاً الی التأمل فی بطلان البیع لمجرد الاعانه على الاسم، اون الف غلطه دیگه، الانم گفتم عیبش اینه. مضافم در این که تأمل است در باطل بودن بی، یعنی بگیم بی باطله، لمجرد الاعانه على الاسم، فقط به خاطر اعانه در اسم بی باطل باشه. در این صورت خیلی از بی ها باید باطل باشه. کارت میخرد، من احتمال میدم که و یا اینکه یه جهاتی هست که با این کارت گناه مرتکب بشه، با این لباس گناه مرتکب بشود. یعنی اگر بی که مطلق تقویت مستقیم نباشه، مطلق تقویت در اسم موجب بطلان باشه، خیلی از بیه ها باطل باید باشه. هر تقویت در اسم موجب بطلان نیست. ایها الاخوان، این اولا تأمل است که در بطلان بی فقط به خاطر اعانه در اسم لام لام تعلیم انه یمکن الاستغناء عنها ذلقید. شیخ انصاری احتیاج به این قید نداره. چرا؟ به کسری قبل ان یقبضه ایاهو، خودش آن را بشکند، یعنی این فروشنده آن را بشکند پیش از آن که تحویل بدهد در آن. یقبضه ایاهو، یقبضه دو تا مفعول برداشته، یکی هوه یکی ایاهوه. یقبضه در مشتری تحویل بدهد، ایاهو آن را، ایاهو برمیگردد به سنم صلیب، یقبضه در میگردد به مشتری. رحمت کردید؟ اون یعنی تقویت غیر مستقیم. اگر شما بدونید که الان میخرد که ببرد شکم یکی رو پاره بکنه، جایز نیست. اما نه، غیر مستقیم این کارت یه روز روزگاری هم تقویت فروختن من تقویت بر اسم این لباس یه روز روزگاری در هست دیگه. یعنی کلیش از غیر مستقیم باشد عیب ندارد دیگه. مستقیم اگر تقویت باشد عیب داره، مستقیم نباشد نه عیب نداره. ها میاد الان در این قسمت برای صحبت بیشتر از نه. ها این است که فإن الهیئت غیر محترمت فی هذه الامور، در آن که هیئت دیگه احترام ندارد در این امور، یعنی صلیب را فروخت فورا بشکند، احترام نداره. کما سره بهی فی باب القصد، چنانکه تصریح کرده اند به عدم احترام به غیر محترمه بودن. بیهی بازدار میده به غیر محترمه، غیر لفظ غیر، چون بعضیاتون زمین ها را برمیگردونید. کما سر رهو به غیر محترم بودن در باب قصد، کسی قصد کرد صلیب کسی را شکست، فقط مادهش ضامنه، هیئتش را نه. بل قد یقال به وجوب اتلافها فوراً، گفته شده که فوراً اونو واجبه اطلاف کنه. ولا یبعد ان یثبته، و بعید نیست این حرف ثابت بشود، یعنی بگیم که بله درسته. لوجوب حسن مادت الفساد، برای اینکه واجب است قلع حسن، یعنی کندن، کندر ریشه ماده فساد. خب دیدید که علامه چی گفته بود، ایشون هم چی گفتن، و فی جامع المقاصد ببینیم محقق کرکی چی گفته. بعد حکمه بالمنع عن بيع هذه الاشياء، جامع المقاصد اولا حکم کرد فروش این اشیاء جایز نیست. و این امکن الانتفاع على حالها في غير المحرم، این وصلیه، ولو ممکن باشد انتفاع در اون حال به اون هیکل در غیر حرام، یعنی بت را در اون هیکل در غیر حرام هم استفاده می شود کرد، اما جامع المقاصد گفته اصلا جایز نیست. چجوری انتفاع؟ منفعتا که لا تقصد منها، چنان منفعتی که آن منفعت قصد نمی شود از اون هیکل ها، یعنی بکرا برای نمی دونن زیر پا گذاشتن میخ کوبیدن که درست نکردن، یه منفعت حلالش هست، اما لا تقصد منها، از بود یک سنین منفعت قصد نمی شود. قاله فاعل قاله جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد گفته ولا اثر لکون رضا زهل باقی بعد کسرها مما ينتفع به فی المحلله، میگه اثر ندارد که شکسته هایش که باقیه، رضا ببر شکسته ها، شکسته هایش که باقیه بعد از شکستن، مما ينتفع به فی المحلل، بگیم در حلال انتفاع می شود، اونم به درد نمی خوره. و یعد مالن بگیم چون رضا زش مال شمرده می شود، بازم موجب صحت بیعی نیست. چرا نیست؟ لأن بذل المال فی مقابلها، در این که دادن پول در مقابل آن، مقابلها برمیگه به اون هیاکل، هیکل سنم، هیکل صلیب. لأن بذل المال فی مقابل اون هیکلها و هی علا هیئتها، و اونها هم در اون هیئت مخصوصه، بذلون ها بذلون خبر اون انه، لأن بذل المال بذلون له فی المحرم، دادن ماله در حرام، که الذی لا یعد مالا عند الشارع، مال نیست اون هیکل ها فی شارع. نعم میگه که ولو بعد از کسرش مالیت دارد، اما اول که پیش از این که بشکند پول را در مقابل ماده و هیئت بهش میده، این پول را داد در مقابل یک چیزی که شرع مالیت آن را امضا نکرده، یعنی پیش از شکستن مالیت نده، پول را پیش از شکستن داده. نعم لو باع رضا ذه الباقی بعد کسرها، بله اگر شکسته هاش که بعد از شکستن باقی مونده، قبل ان یکسره ها، مثل فرمایش علامه میخواد دیگه ها، پیش از آنی که بشکنه، میگه آقا این بوتا را بهت میفروشم، مشروط به اینه که به شکنه من شکسته هاش به تو دارم میفروشم ها، اما پیش از شکستن میفروشه. و کان المشتری موثوقن به، مشتری هم مورد وثوق است به شکستن، و اینه یکسروها، مشتری هم کسی است که آنها را میشکند، امکن القول به صحت البیع. جامع المقاصد هم گفت که ممکنه قائل بشویم به صحت البیع. و مثله باقی الامور المحرمه، مثل این هیاکل صلیب و صنم، ما بقیه اموری که حرام است، که اوان نقده، مثل آنیه های نقدین، اوان جمع آنیه است، آنیه به معنی زرته، مثل زرتی که از نقدین طلا و نقره درست می شود، آخه زرتی که از طلا و نقره درست می شود حرام است اونها را خریدن، فروختن و استعمالش هم حرامه دیگه. یه دونه از اون که قاشق از نقره می فروشه، قصدش این است که آقا من نقرهش می فروشم به شرط اینکه بشکنی و بعد استفاده بکنیم، و طرف هم مورد وثوق باشه عیب داره. و فی المسالک در اینها که اوان سنبه انتا، و منها آلات القمار، قمار را لغتش هم گفتم که قمار غلط است، قامره یقامر و مقامرتن قمارن و قیمارن، از باب مفاعله کدو اوانی نقده. حالا میاییم اونجا، حالا بیش ازش میاییم، اون یه نقل قولی بود که میرسه. یعنی هر کی میخواد اگر مورد وثوق نباشد به هیچ کس نمیتونه. اگر مورد وثوق معلومه آدم متدعی نماز شب خون آمده سنم میخرد، شما هم شرط میکنید، قول علامه صافریا و صادقایق، بله سنم پرسته، خیلی خوب معلومتی که شما اگر قصد کنه این باشه از سنم پرست سنم بخرد و نابودش بکنید، برای شما جایز است. خیلی خوب. و منها حالا این چه جان، و منها آلات القمار، ادات قمار به انواع. آلات قمار نوعهای مختلف داره، شطرنج داره، صورجان داره، نمیدانم اصلا که اوراق داره، ورقها داره، امثال اینجور چیزها به انواع، بلا خلاف ظاهرین، یعنی دیگه بلا خلاف ظاهرن، که ظاهرن اختلاف نیست که فروش ادات قمار حرامه، ظاهرن اختلاف نیست. و یدل علیه، دلالت میکند در تحریم، ضمیر علیه برمیگرده به تحریم، تحریم به قرینه به دست میاد. و یدل علی تحریم جمیع او ما تقدم فی هیاکل العباده، آنچه که در هیاکل عباده اون ادله گفتیم همش اینجا میاد، که ما گفتیم که فیه و چون من وجوه الفساد، که لا یقصد منه الا الفساد، همه اونها در ادات قمارم میاد. و یک واهنا ایزن انجام قوی شمرده شده که جواز و بیع الماده قبل تغییر الهیئه. انجام ماده را جایزه بفروشه، ادات قمار را، این تخته شطرنج را میفروشه به قصد تخته میفروشه پیش از اینکه بشکند. اونجا چی تو گفتیم جایزه؟ انجام قوی این است که جایزه. و فی المسالک، در کتاب مسالک شهید ثانی داره، انه لو کان لمکسورها قیمتون، اگر شکسته این ادات قمار قیمت داره و باعها صحیحتن بفروشه، لیکسره، تا آن را بشکند، و کان المشتری ممن یوثق بدیانته، مشتری هم وثوق به ایمانش داریم، حتی جواز بیعها وجهان. مسالک گفته که جواز بیعش دو وجه دارد، و قوة تذکرة الجوازة و قوة فی تذکرة الجوازة. علامه در کتاب تذکره، البته مسالک نقل میکند از تذکره، مسالک میگه که علامه در تذکره جواز را قوی شمرده، نه اما نه از زوال صفه، یعنی نه از شرط زوال صفه، به شرط اینکه صفت را در طرف بکنه. و هو حسنون، مسالک میگه که و هو اون قوی شمردن علامه، این حسنه، این فتوای مسالک شد. ول اکثر و اطلق المنع، اما مسالک میگه اکثرا غیر از علامه گفتن ممنوع مطلقا. بفهمید اون صفت قمار، یعنی مثلا اون شطرنج را به هم بزنست، آخه شطرنج یه تخته مخصوصا چهار خونه است دیگه، اونها را از بین ببره. انتها اقول، حالا شیخ انصاری در اینجا حرفی داره، میگه که این اراد بی زوال صفت زوال الهیئه فلا ینبغی الاشکال. آخه اونجا گفت که اگر صفت شطرنج بودن زایل بشه، ایشون چنین قید نداخل. شیخ میفرماید که مرادتون از زوال صفت، یعنی اول این صفت زایل بشه بفروشن، جایی اشکال نیست که. ما اونجا صحبت میکنیم که زایل نشده، اما شرط میکنه که به در صفت را زایل بکن، اونجا ما داریم صحبت میکنیم که هل یجوز الا یجوز الا نه و غیره جواب دیگران غیر جواب. ببین اقول، آخ ببین اونجا چی گفت، وفی تذکره الجواز نه از زوال صفت، جایزه اگر صفت شطرنج بودن زایل بشه. چنین گفت؟ نه، حالا منفعت را بلش کنید، شطرنج نیست دیگه، یعنی اون چهار خونه ها را شکسته باشن، میگه جایزه. چرا ممکن نیست؟ اقلا یه از آشغال خونه رو پر میکنن، جارو میکنن، میزن بیرون، یا نه اینم میکنن. نه بابا اون نه، آشغال سطل آشغال درست میکنه دیگه، اونم نمیشه. خیلی خوب، ها اقول این اراده بی زوال صفت زوال الهیئه، اگر مرادش از زوال صفت یعنی هیئتش به هم بخوره، فلا ینبغ الاشکال فی الجواز، دیگه اشکال در جواز آن نیست. ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامه والاكثر، بعد از زوال صفت مورد اختلاف نیست بین علامه و اکثر، یعنی بلکه همه موافقن شطرنج هیکلش به هم بخوره جایزه، سفل آشغال که میشه درست کرد. پس مراد چیه زوال؟ مراد شرط ازاله صفت هست، یعنی فروشنده شرط میکنه آقای خریدار این تخته شطرنج را نشکست از ها، من بهت بفروشم به شرط این که بداری بشکنی، اون وقت سطل آشغال ازش درست کنی استفاده کنی، اونجا جای فلان. ثم ان المراد بالقمار مطلق المراهنه فی عوض، مراد از قمار که گفتیم ادات قمار خرید فروش حرامه، مطلق برد و باخ، مراهنه یعنی برد و باخ، فی عوض در مقابل عوض، یه برد باخت هست، پول در کار هست، عوض هست، یه برد باخت هست که پول در کار نیست. میگه که ما که گفتیم حرامه، اون ادات قمار که برای برد باختی به عوض به کار برده میشود، فکل ما اعد لها هر چیزی که معد است برای یک شنین پرده باخت سهیسا لا یقتص منه لا یقصد منه الا ما فیه من الخصوصیات غیرها، به طوری که با اون خصوصیت باشد غیر از آن قصد نمی شود حرومت المعاوضت علی، معاوضه در یک چنین چیز حرام. اما المراهلت به غیر عوض، آمدیم قمار هست، برد و باخت هست، اما پول در کار نیست، مثل چوگان بازی سولجان که بعضی از سولجان را به معنی چوگان بازی گفتن که اونجا دیگه پول در کار نیست. اون چطور؟ اونم اگر گفتیم که خود عملش حرامه پس ادادش هم حرام می شود، اگر گفتیم که عملش حرام نیست پس ادادش حرام نیست. ببین اختلافیه دیگه. بله بدون عوض عیب نداره. شما جناق میشکنید عوض نباشد مراهنه است دیگه، پردباخت است، جناق میشکنید مراهنه نباشد عیب نداره، دو چسب سواری میکنه مسابقه رهن نباشه، یعنی بله خواهیم گفت چرا چوگان بازی. ببین چوگان بازی آلات قمار است، اصلا قماری که بلاست جان افلاس وقت باشه عیب نداره. اون دیگه شطرنج چون معدس برای قمار خالص او جایز نیست، اما چوگان بازی میکنن، چوگان بازی برای بی‌عوض بردن یعنی قمار به اون معنا نیست. ببینید حالا این است که ثم از اینجا تکرار میکنن معنا را، ثم ان المراد بالقمار مطلق المراهنه في عوض فكل ما اعد لها بحيث لا يقصد منه الا ما فيه من الخصوصيات غيرها، اینا را معنا کردم ها، حرومت المعاوضه علیه و امن المراهنه. مراهنه کدوم؟ به غیر عوضین، عوض در کار نباشه. سیجیعو انه لیس بی قمارن، سیجیعو اب نداره یه خیلی غلط من نگید، سیجیعو یا سیجیعو میاد که انه لیس بی قمارن علی الظاهر، میاد که دیگه این قمار نیست، برد و باخت نباشه، پول نباشه. یعنی نعم لو قلنا به حرمتها، اگر قائل شدیم آن هم حرامه لحق الالت المعدل لها، لحق الالت المعدت لها، قائل لحقه خواهد آمد، لاحق می شود آلتی که معدت برای یک چنین عمل حکمو، قائل لحقه حکمو است که یعنی مفعولش جلو افتاده، لحق الالت المعدت لها حکم آلات القمار، حکم آلات قمار هم به آن لاحق می شود. مثل چه؟ یعنی در دنیا چه چیزهایی که اونجا عوض در کار نیست در مراهنه با آنها؟ خودش میگه مثل ما یعملونه شبه الکره، یه شبه کره یعنی یه چیزهای مدور درست میکنن در میدان چوگان بازی میگذارن، اون یکی هم اسب سوار میشود به وسیله سولجان میرسد اونها را میزند. یعنی البته این دو سه تا تفسیر دارد، یکی از تفسیرهای که اسم آن را ترسه و یا توبه میگویند، اسم اون یکی را که با اون که یه نک هم دارد سولجان میگویند. اینها اصولا برای پول بردن، پول داختن وز و نشده و معدی به این کاران نیست. آیا خرید فروش این گونه ابزار چطوره؟ اگر گفتیم بازیش حرامه ادادشم خرید فروش حرامه، اگر گفتیم بازیش حرام نیست خرید فروش ادادش هم حرام نیست، که بیش از اینش خواهد آمد، هنوز درباره قمار خودش مستقلا بحثمون خواهد آمد. ها خودش میگه مثل ما یعملونه شبه الکره، یعنی به شکل مدور توپ درست میکنن، یسما این دنف ترس و یا توبه هر دو هست، و سوله جان، سول جان نه و سوله جان، ضبطش بعد خواهد آمد. و منها آلات اللهو علی اختلاف اصنافها، یکی هم آلات اللهو است، اون سمتهاش هم مختلفه دیگه، بلا خلافه این هم حرام بودنش اختلافی نیست. لجمیع ما تقدم فی المسئله سابقه، آن ادله‌ای که در مسئله سابق گذشت انجام هست. ول کلامو فی بیع الماده، کلام در بیع ماده آلات لفظ. یه دایره هست، دف و دایره میدونی؟ دف و دایره برای حمل اشغال خونه چطوری؟ شما بگید ببینم، بهترین وسیله اشغال بردن دیگه، درسته؟ خیلی خوب، دایره را به قصد اون کارهای لحو زدن و رقصیدن، این چون چرا اینو داره معاملش حرام، حالا به قصد مادهش میفروشه، قشن درست کرده است، میخواد داره اشغال بیرون ریختن به کار ببره. ول کلام فی بیع الماده کما تقدمه، همینطور که اول گفتیم به قصد ماده بنابر یک قول اشکال نداره، بنابر یک قول اشکال داره اون میاد. و حیث ان المراده به آلات لحن ما اعد له، مراد از آلات لحن آن است که مهیا در لحن باشه، توقف علا تعیین معنا لحن، موقوف است ببینیم معنای لحن چیه. از خارج گفتم معنای لحن خیلی طولانیه ولی دایرش زیر گرفتن. و حرمتی مطلق لحن، یعنی موقوف است تعیین کنیم که آیا مطلق لحن حرامه، الا ان المتيقن منه، لكن ما هنوز اون بحث را وارد نمی‌شویم. قدر متيقن از اون لحن، منه برمیگه به لحن، ما کان من جنس المزامير، آن چیزایی که از قبیل مزمار باشه، آلات الاغانی، اغانی همون تارها و به اصطلاح اون روز هم براتون در ده تار که از سیمها درست میکنن، به اون سیما که حرکت میدن یه صداهای خاصی. و من جنس طبول، از جنس طبلها باشد. عرض کردم که طبلها هم مختلفه، یه طبل جنگیه یه طبل لهوی. و سیعت معنی لهو و حکمه خواهد آمد، اینم دسته هم معنای لهو حکم لهو خواهد آمد. و منها، یکی از اون چیزهایی که لا یقصد منها الا الحرام، اوان ذهب و الفضه. اوان جمع آنیه است، آنیه به معنی ظرف، یعنی آنیه ها ظرفه های طلا و نقره. میتونه یه آفتابه از نقره ساخته بشود، حرام است به کار بردنش در اسلام. حتی بعضی ها این پایه های استکان ها را دیدید که اول ها بود، الحمدلله دیگه این تشریفات ها اخیرا ریشکن داره میشه، اون پایه های استکان ها از نقره باشه، از نقره باشه، بعضن که اون زیرش هم سوراخ میکردن، سوراخ میشد. چرا این کار میکردن؟ به جهت اینکه آب درش جا، یعنی آب درش توقف نکنه، یعنی جنبه ظرفیتش رو از دست بده، جایز باشد خرید و فروش. و اما اگر اون زیرش سوراخ نبود، آب میریختی توی آن آب برقرار میمون، اون حرام میشد. این بود که اونو این نقشه را اونا مثل بعضی ها هستن که همه راهش را پیدا میکردن دیگه، پایه استکان میگفت آقا این نقره از حرامه. چرا؟ نقره اگر ظرف باشه، این ظرف نیست که، ظرف چیه؟ ظرف آن است که آب توش جا بگیره، یعنی آب توش بمونه، این که آب توش نمیمونه، پس پایه است و ظرف نیست، مجوز معامله بود. با ظرف استکان ملاک نیست، ظرف آب نباشه. بله خیلی خوب، حالا اینا ملاک قرار داره. بله این است که بله میفرماید که ولی یکی از اون چیزهایی که ما گفتیم اوانی ذهب و فضه. اذا قلنا بی تحریم اقتناعها، اگر قائل بشویم که خرید فروشش حرامه، یعنی دو قول است، یک قول این است که خرید فروشش جایزه، استعمالش جایز نیست، اما میگه که ما اینجا بنابر این که اقتناع یعنی کسب کردن، خرید و فروش کردن هم حرام باشه. خب میفرماید که اذا قلنا بتحریم اقتناعها و قصد المعاوضه على مجموع الهیئه والماده، للماده فقط، قصد بکند معاوضه بر هیئت و ماده، نه ماده تنها. حالا عجله نکنیم، وقت است. و من حد دراهم الخارجه، یکی هم اون درهم و دینارهایی که خارج باشد، یعنی تقلبی باشد. دیده اید بعضی پولک ها میفروشن آقه شکل طلا، شکل اصلا که درهم هست و بله، ولی اگر معلوم باشه عیب نداره، معلوم نباشه اون تقلبی را به جای غیر تقلبی حرام است. لعجل غش ناس، اینم غش نخوانیم، غش غش اسم ذاته، غش اسم معناست، غش یعنی گول زدن، گول زدن. غش بدنم اسم شده است به اون مرض سر، این افواهیه، یعنی دلیل کتاب لغت را ما نداریم. غش که میگن غش اسم جامد است، یعنی آن چیزی که مورد غش است. غش به معنی مغشوشه، غش به معنی گول زدن. لعدل غش ناس اذا لم یفرز علی هیئت الخاصه منفعت محلله، اگر به هیئت شکل مخصوص آن منفعت محلله فرض نشود که معتدم بها. مثل چه؟ چه منفعتی دارد؟ پولهای تقلبی، مثل تزیون. بعضی زنها به دامنهاشون، به اصلا که فرض بفرمای گردنشون، گردنبند درست میکنن، ولو این هم نقشوش تقلبیه، یه هم فایده داشته باشه، طرف هم بدونه عیب نداره. اما دفع این از ظالم، یا یه وقتی یه ظالمی میاد آقا جریمت این قدر این درهم های تقلبی ریش میده، لطفا میدین این از ظالم الذی یرید مقدارم من المال، یه مقداری از مال میخوان اونو بگیر. کل اشار قدیم عشر بگیرها، اشار عشر بگیرها، مالیات بگیرها. این مربوط است به دوران خلفای جائر. خلفای جائر مأمور مالیات بگیر میفرستند، یک دهم مالتون به عنوان مالیات باید بگیر. اسم اون مأمورین را اشار میگفتند. مأمور مالیات بگیر سلطان جور آمده در خانه شما را ده درهم مالیات داری، به فرما ده درهم را میده اونجا، درهم های مخصوص را و نهو. اما اینم به این سادگی نیست، بنابراین اینم مبنایه و نهو بناعن علا جواز ذالکه، بنابراین که جایز باشه، و بناعن علا عدم وجوب اطلاف مثل حوزه دراهم، بگیم واجب نیست، در حالت که ما روایت داریم که مخشوش را ریشه کم بکنید. یه دو تومانی که مخشوشه حق ندارید ولو به ظالمن بدید، بلکه اون دو تومانی مخشوش را شما ولو اون که شما را گول زدن دیدید مخشوشه، اونو باید بیندازه تو چاه مسترا. چرا روایت داره؟ ببین مثل حاضر ولو بی کسرها، بنابر این که گفتن اونو خودت بشکن، منباب دفع مادت الفساد. شما نمیتونی بگی که این دو تومانی را دیگرم به من داد، منم میدم به پول و تاکسی میدم، حق ندارید. کما یدل علیه قول علیه السلام فی روایت الجوفی مشیرن الی درهمین، امام در روایت جوفی اشاره کرد به اون درهم، فرمود که اکسر هازا بشکنش، فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه، نه فروشش نه انفاقش. و فی روایت موسی بن بکر قطعه نصفین، دارم تمام میکنم، قطعه نصفین، در اون روایت حضرت اونو دو نصف کرد. ثم قال، بعد به اون شخص فرمود القه فی البالوعه، ببر اونو بینداز در چاه مستراح. بالوعه به معنی چاه هرزاب و مستراح را میگن. حتی لا یباعه بشیئن، حضرت فرمود یعنی مادهش را بکن، ریشکن کن، فروخته نشود در مقابل یک چیز. فیه غشون و تمام کلامی فیه فی باب صرف انشاءالله تعالی میاد. برمید.